صفحه 439. به قول شاعر همشهری من شیخ محمود محسنی، این سبز خوش است، بیمه از بحر خران. توضیح حاشیه و این مصرع را در همین کنگره سعیدی سیرجانی به گوش بعضی ها هم خواند. در باب این مصرع رجوع کنید به مقاله نگارنده در کلاه گوشه نوشین روان صفحه 215. ادامه متن. سال تحصیلی 48 و 49 از سالهای برکتخیز دانشگاه مشهد بوده است. دو کنگره در یک سال ترتیب دادند که کنگره شیخ طوسی در ایام عید و همین کنگره بیهقی در پایان تابستان بوده باشد. حدود 157 میلیون ریال بودجه سال گذشته دانشگاه برای بیش از 3054 تن دانشجو مصرف شده است. بدین معنا که طرح ساختمان بیمارستان و طرح نگهداری پلی‌کلینیک و حقوق مدرسین و تهیه لوازم دانشگاهی و ساختمان خانه دانشجو و شروع ساختمان دانشکده الهیات و توسعه چاپخانه دانشگاه در جزء کارهای قابل اعتنا حساب می‌شود. خوابگاهی که ما در آن بیتوته می کردیم، ساختمان 5 طبقه است و گنجایش 360 دانشجو دارد و همه را می تواند شام و نهار سلف سرویس یا به تعبیر من بردار و بخور بدهند. توضیح حاشیه: ساختن این نوع ترکیبات بی سابقه نیست. مرحوم بهار در صفت ترکان قدیم گوید، مدعیانی همه اهل چپ و فرقه بردار و به چاپ و برو. ادامه متنه. مؤسسات وابسته به دانشکده بدین گونه کار می‌کنند. دانشکده پزشکی دارای 27 استاد، 36 دانشیار، 23 استادیار و 5 دبیر و معلم و 62 دستیار و 524 دانشجو است. دانشکده الهیات و معارف اسلامی با 5 استاد و 2 دانشیار و 3 استادیار و 1 تن دانشیار افتخاری 258 دانشجو را اداره می‌کند. دانشکده علوم با 31 استادیار و مدرس و معلم و 33 کارشناس آزمایشگاهی 613 تن دانشجو را رهبر است. دانشکده دندانپزشکی با 1 استاد و 4 استادیار و 8 دستیار و مدرس 313 تن دانشجو دارد. و بالاخره دانشکده ادبیات علوم انسانی دارای 7 استاد و 1 دانشیار و 8 استادیار و 3 مدرس و 5 دبیر است و 996 تن دانشجو. بعضی ها تردید داشتند که این زیارت کنگره ای آیا می تواند 100% مقبول خداوند باشد یا خیر، چون بلیت تیاره اش را دانشگاه مشهد داده و مخارج زوار هم به دوش این و آن بود، تنها می ماند نیت آن و خواندن زیارتنامه که لابد همه از عهده برآمدند. یاد حرف یغما جندقی افتادم که مردی از روی تشکیک نه از جهت لایت معن قلبه پس از برگشت از زیارت مشهد از یغما پرسیده بود، میگویند که سنگ از راه‌های دور به زیارت حضرت رضا می‌رود. آیا این اعجاز می‌تواند قابل قبول باشد؟ مرحوم یغما بی تأمل گفته بود البته که صحیح است و 100% هم صحیح است، چرا که کلوخ چشم داری بیش نبودی به زیارت خود کشاند و بازگرداند، سنگ که دیگر جای خود دارد. توضیح حاشیه: خانم دونالدسون که پاره ای از رسوم ایرانی را جمع کرده می نویسد، برخی معتقدند که بعضی سنگ ها به زیارت امام در مشهد می روند. این یک سؤال معمولی است که می پرسند، آیا شما سنگ هایی را بر سر بیابان ندیده اید که به طرف شهر می غلطند؟ خیلی ها گویند غالبا جایی سنگ هایی دیدند و گاهی یک مرتبه سنگی در محوطه حرم ظاهر می شود که گویا در موقع شب از راه رسیده است. این سنگ ها صبح به وسیله کسی که کار اوست تا چنین سنگ هایی را ببیند و بشناسد مشاهده می شود. او فوراً همه کسانی را که در آن نزدیکی ها هستند خبر می کند و این درست موقعی انجام می شود که سنگ را از طریق یک سراشیبی به طرف بقعه مقدس غلطاندند. آنگاه علاقمندانی که حضور دارند حرکت سنگ را در مسیر خود کمک می کنند. می گویند در محبت اتاقی هست که پر از این سنگ هاست. مقاله محمد تقی سیاه پوش، مجله یغما سال 28، صفحه 413. ادامه متن. در این کنگره مقالاتی که جنبه تاریخی داشت نیز کم نبود. استاد مینوی بدون اینکه توی پودنه ها را بپاید، از ترک و تازیک در عصر بیهقی صحبت کرد. دکتر شیرین بیانی از زن در تاریخ بیهقی سخن گفت. دکتر نورانی وصال شخصیت آلتونتاش را از نظر بیهقی روشن ساخت. دکتر محمد جواد مشکور از آمدن ترکان قوز به ایران سخن گفت. اصلاحات دیوان اداری را دکتر مهدی محقق، جهانبینی بیهقی را دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، روش علمی او را تقی بینش بیان کرد. دکتر جمال رضایی قیافه بوسهل زوزنی را در بیهقی مجسم ساخت و من به یاد کرمان در تاریخ بیهقی اکتفا کردم. گیتی فلاح رستگار از آداب و رسوم و تشریفات دربار غزنه حکایت کرد و دکتر عباس زریاب خوئی تاریخ نویسی بیهقی را توجیه نمود. مهدی رکنه یزدی از دیوان رسالت و آیین دبیری از خلال تاریخ بیهقی یاد کرد. محمود مهدوی دامبانی در سخنرانی بسیار جالبی از جغرافیای تاریخی بیهقی سخن گفت. دکتر صادق کیا بعضی اصطلاحات و ترکیبات خاص بیهقی را که مختص سرزمین بیهق و گویش بیهقی است روشن نمود. گمان من این است که هزاره بیهقی اگر هزار گناه داشت، همین که استادی مثل کان کاگایا را وادار نمود تا از ماورای دریای زرد یعنی در جزایر ژاپن این تاریخ را از صدر تا ذیل بخواند و گروهه مذهبی عهد غزنوی را از خلال این تاریخ بیرون بکشد و آنگاه به لهجه ژاپنی با زبان بیهقی در جوار گنبد طلایی حضرت رضا در باب دین اسلام و گروهه آن سخن گوید و عذرخواه باشد، همین یکی برای سبک کردن صد من استخوان هر گناه کنگری بیهقی و گردانندگان آن کافی است. برای دانشگاه جوان مشهد و استادان جوانتران آینده بسیار درخشان در پیش است و به قول همان بیهقی، ما پیران اگر عمر یابیم بسیار آثار ستوده خواهیم دید که چون شکوفه نهال را سخت تمام و روشن و آبدار بینند، تواندانی است که میوه بر چه جمله آید؟ قسمتی از مقاله در مجله یغما چاپ شده است. صفحه 443 7 از پاریس تا پاریس توضیح حاشیه یادداشت فرکنده است از توقف در اروپا که از آبان 1349 تا مهر ماه 1350 شمسی، سپتامبر 1960 تا سپتامبر 1961 میلادی طول کشید و باز ترکیبی از سفرهای دیگر اروپا که به تفاریق صورت گرفته و قسمتی در مجله یغما چاپ شده است. ادامه متن. باز حضرت یغمایی به قول کرمانی ها چوب به گناس که ما زده و در حاشیه مقاله مریدان مراد جوی مرقوم داشتند، دکتر باستانی از گروه دکان و خانه رهایی یافته و اکنون در کشورهای اروپا گردش و تفرج می کند که جوانی یا از عشق پرهیز کردن چه باشد جز از ناخوشی یا گرانی. توضیح حاشیه گناست به معنای پهلو و گرده است. بازم اول و سکون سین. ادامه متن. حاشیه نویسی های جناب یغمایی در نوع خود شاهکاری است و این هم از آن نوع بود، مثل بخشیدن لقب استادی از طرف ایشان به امثال بنده و غیره و غیره که فی حد نفسه هیچ وقت جز ضرر بهره ای نداشته است. لابد خوانندگان عزیز و دوستانی که از باستانی پاریسی به جز نام نشنیده اند خواهند گفت فلانی را ببین، هنوز لقب استادی آن هم روی کاغذ کاهی مجله یغما نگرفته، از مزایای آن برخوردار شده و دست کم اول سفر اروپا را دریافته است، یعنی یا به عنوان مطالعه و یا شرکت در فلان کنفرانس یا برای عقد فلان قرار داد و یا به دعوت فلان انجمن فرهنگی و یا برای جلب مغزهای فراری و یا برای تعیین تکلیف بقایای کارخانه ذوب آهنی که قبل از جنگ از آلمان ها خریدند و ماجرای توقیف کشتی عربیا و یا اطلاع بر کتاب‌های خطی فلان کتابخانه یا فلان و فلان بار سفر بسته و مثل بسیاری از بزرگان کثیر سفر که دستشان به دم گاوی بند شده بیشتر سال نماز خود را قصر می‌خواند. توضیح حاشیه اجای این کارخانه در کشتی بود که جنگ شروع شد و کشتی در یکی از بندرگاه‌ها متوقف شد. تا 10 سال بعد هر سال هیئت‌هایی از ایران می‌رفت که در اروپا و سواحل مدیترانه تکالیف این آهن‌پاره‌ها را روشن کنند. و البته روشن نمی‌شد و این داستان وسیله نزاع جراید ایران و باعث مسافرت هیئت‌های گوناگون شده بود. ادامه متن. برای اینکه رفع این توهم از دوستانی که از راه قلم با بنده آشنا هستند شده باشد، ناچارم عرض کنم که اولا در این سفر مخلص مهمان جیب خالی خودم بودم. یعنی چندی پیش کتاب شاه منصور را نوشتم و تحویل مؤسسه فرانکلین دادم و 4000 تومان حق تالیف آن را گرفتم و با 5000 تومان قرض دیگر عازم فرنگ و به اصطلاح راهی سفر قسطی شدم و این کار را صرفا بر اساس این مسئله کرمانی انجام دادم که می گوید دنیا دیدنی به از دنیا خوردنی. صفحه 444 چه چیزها ترقی کرده؟ سانیان این عنوان استادی که جناب یغمایی در مجله خود به بنده بخشیده اند باز مخلص را به حرف آورد تا خوانندگان را نخود به مطالعه مجدد مقاله نیش و نوش که چند سال پیش در یغما نوشتم دعوت کنم و در وهله دوم عرض کنم که این همه چیزی نبوده است که به کار آید. این مقاله در مقدمه خاتون هفت قلعه هم نقل شده است. پریروز یکی از رفقا را دیدم که گفت فلانی الحمدلله در مجله یغما خواندم ترقی کرده ای و استاد شده ای. من فوراً به یاد حرف‌های مرحوم بهار افتادم، زیرا وقتی فکر می‌کنم که از روزی که از فرهنگ به دانشگاه منتقل شده‌ام، هنوز تقریباً حقوق همان عهد را می‌گیرم و از جهت معلوماتی هم نه تنها چیزی بر خود نیفزوده‌ام، بلکه ضعف حافظه و بی‌دقتی و کمکاری را بر آن مزید کرده‌ام، حق آن است که بگویم اندر این صندوق جز لعنت نبود. آدم وقتی متوجه می شود 15 سال پیش در دوره دبیری خود می توانید 500 متر زمین در عباس‌آباد به 10-20 هزار تومان بخرد و نخرید و امروز می بیند با عنوان استادی و دانشیاری دانشگاه همان زمین بیابان خدا را با 500 هزار تومان می خواهد ولی نمی تواند بخرد، بنابراین حق دارد بگوید خیر قربان، ما ترقی نکرده ایم. ترقی زمین کرده است که از متری 3 تومان ظرف 10 سال به متری 300 تومان رسیده. نه جناب سید جعفر شهیدی که 10 سال پیش یک جلد لغتنامه را 8.5 تومان می فروخت و امسال هم 8.5 تومان. ترقی آهن نبشی کرده که ظرف 1 ماه 1 کیلوی آن از 14 ریال به 38 ریال رسیده. نه کتابخانه استاد مینوی که قیمت آن 20 سال پیش همین بوده که امروز هست. ترقی آجر قزاقی کرده که 1000 به 100 تومان رسیده، نه پژمان بختیاری که 20 سال پیش از رادیو همان پولی را می‌گرفت که امروز می‌گیرد. ترقی جناب استاد بنا کرده که 15 سال پیش روزی 8 تومان می‌گرفته و امروز 50 تومان و با حقوق ماهیانه اش می‌تواند همه شماره‌های مجله یغما را یک جا بخرد و لای دیوار بگذارد. جناب استاد باستانی پاریزی که 10 سال پیش در رتبه 8 دبیری بود با 1800 تومان حقوق درخششی و امروز رتبه 8 دانشجویی است با حقوقی تقریباً به ارزش همان قدرها. لزوماً باید توضیح دهم که این سفرنامه نیست. ادعای استقصای کامل در باب اروپا و شهرها و مردمان هم ندارم. و در این گردش پادرهوا مسلماً اطلاعاتی که به درد بخورد به دست نیاوردم، اما به هر حال هرچه هست یاد بودی از این سفرهاست که تقدیم خوانندگان گرامی می شود. صفحه 446 بانک و اعتبار. روز اول که برای دریافت تراولر چک به بانک اعتبارات ایران مراجعه کردم، موجباتی پیش آمد که خاطرات نخستین سفر من از کرمان به تهران زنده شد. این مطلب را عرض کنم که تحصیل من به طور کلی از همان اوایل خارج از مولد من بود و بنابراین به قول عارف عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت، اوقات زندگی همه در درد سر گذشت. توضیح حاشیه: شاید با تسامح بتوان برات سرگشاده را برابر تراولر چک به کار برد. ادامه متن. پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می بایست 10 فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر از پاریز با الاغ تور راه می افتادیم 3 فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت. اما از کوران به بعد 7 فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده بر می داشتیم و صبح هنگام چریق آفتاب کنار کترو حسنی در شهر سیرجان اتراق می کردیم. نخستین سفر من شهریور ماه 1316 شمسی سپتامبر 1937 میلادی برای کلاس ششم دبستان چنین انجام گرفت. 10 فرسنگ راه را 12 ساعته می رفتیم. از کلاس سوم دبیرستان نهم ناچار می بایست به کرمان برویم. توضیح حاشیه: چریق آفتاب به قول پاریزی ها یعنی دمیدن آفتاب، چون سیرجان سیکل دوم نداشت. ادامه متن. بنابراین بعد از 2-3 سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد 35 فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دوشنبه با کامیون تنگ کردیم. 2 سال دانه سرای مقدماتی تنگ شد. ادامه تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد. زیرا آن روز 300 تومان پول مجموعاً تهیه کرده بودم که به تهران بیایم و این مخارج قریب 6 ماه من بود. شهریور 1325 شمسی سپتامبر 1946 میلادی. وقتی از پاریس به رفسنجان آمدم به من سفارش شد که بردن 300 تومان پول تا تهران همراه یک محصل خطرناک است. ناچار باید از یک تجارتخانه معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش این و آن به تجارتخانه امین مراجعه کردم. اتاقی بود با یک میز و دو صندلی، پیرمردی لاغر که بعداً فهمیدم امین صاحب تجارتخانه است. پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک تجارتخانه باشد. گفتم تجارتخانه امین را می‌خواهم. پیرمرد پرسید چه کار داری؟ گفتم حوالی 300 تومان برای تهران لازم دارم. او گفت بده، پول را بده. خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستید. بی اختیار 300 تومان را دادم. پیرمرد از داخل کازیه روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود برداشت. کاغذ مثلث روی پاکت را که برای چسباندن در پاکت به کار می رود پاره کرد. روی آن حوالی 300 تومان به تهران نوشت و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت. اما نه مارک تجارتخانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت و نمره، هیچ و هیچ. لابد حد می زنید که 4 روز راه فاصله بین رفسنجان و تهران را با کامیون باری با چه دغدغه خاطری طی کردم. هرگز باور نمی کردم این کاغذ 3 گوش 300 تومان ارزش داشته باشد. با خود می گفتم خرج 6 ماه از میان رفت. وقتی در تهران به سرای حاج حسن مراجعه کردم هنوز حواله را نداده بودم که 300 تومان به من دادند. به حدس باطل خود خندیدم. بعدها مطلع شدم که معاملات 30,000 من و 40,000 من پسته را در رفسنجان تجارتخانه به همین صورتها انجام می دهند. نه ثبت است، نه محضر و نه دفتر و دستک. فقط اطمینان و اطمینان و دیگر هیچ. 10 فرسنگ فاصله پاریس را تا سیرجان 1 شبه و فاصله 35 فرسنگی کرمان را 2 شبه و فاصله 180 فرسنگی کرمان به تهران را 4 شبه طی می کردم. اما برای تهران تا پاریس با هواپیمای جت بیش از 6 ساعت فاصله لازم نیست. نخستین روزی که از پاریس خارج شدم 1316-1937 میلادی سیرجان را آخر دنیا حساب می کردم. و امسال که به اروپا رفتم گمانم این است که عالمی را دیدم. اما چه استبعادی دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ما هم بنویسم. آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می رود گمان می کند به غایت القصوی مقصود خود رسیده است. در صورتی که دنیا بی پایان است. صفحه 448 حکومت سرهنگ ها. عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصورات تاریخی می کند. البته توقف ما در عمان و آتن بیش از 30 ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی ها در این دو شهر تنها یک سرپری زدیم. توضیح حاشیه. این روایت را از دکتر رضایی استاد دانشگاه دارم. مقصودن که وقتی مرغی از اوج یک لحظه به زمین می نشیند و دوباره برمی خزد، این توقف کوتاه را سرپر زدن گویند، چنانکه قرقی هنگام شکار کبک چنین کند. هواپیمای ما هم در عمان و آتن چنین کرد، یعنی تا خواستیم از پای ساختمان فرودگاه به خوبی حول و حوش شهر را بنگریم دوباره به آسمان برخاست. ادامه متن. از عمان به بعد تغییر زمین آشکار شد. سواحل شرقی مدیترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره‌های کوچک و بزرگ مثل وصله‌های رنگارنگ بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است. قبرس، کرت، رودس، ناکسوس، خیبس و صدها جزیره دیگر همه منشأ افسانه‌های باستانی یونان قدیم و از تاریخی‌ترین نقاط عالم و حتی منبع تمدن امروزی جهان هستند. شنیدیم که متعینین یونانی بعضی‌ها جزیره‌های کوچک اختصاصی در این دریا دارند و محل خوشگذرانی آنهاست. از آن جمله گویا اوناسیس چنین پاتوفی دارد. توضیح حاشیه. اصولاً مدیترانه همیشه در حکم کاسه‌ای بوده که امپراتوری‌های بزرگ عالم کوشش داشتند که قاشق آنها به گوشه‌ای از این کاسه آبی دسترس داشته باشد. زیرا بنیاد تجارت و اقتصاد عالم بر عبور و مرور از آن نهاده شده بود. قدرت رومی و یونانی سالها قسمت عمدی آن را در تصرف داشت، اما به هر حال هخامنشیان هم چند سواحی بر گوشه‌های از آن دست داشتند. هم اشکانیان هم ساسانیان، بالاخره عرب و عجم بعد از اسلام هم از آن بی‌نصیب نبودند و یکی از آرزوهای خواجه نظام الملک و ملکشاه سلجوقی همین بود که اسب‌های خود در کنار دریای مغرب مدیترانه آب دهند و دادند. امروز هم تکاپوی ناوگان ششم آمریکا و کشتی‌های گشتی شوروی از همین سابقه دیرینه آب می‌خورد. ادامه متن. فرودگاه آتن نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیدند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی آنم یعنی آتن که 2800 قبل حتی برای آب خوردن در شهر هم مردم رأی می گرفتند و رأی می دادند، از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار قاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. این آزمایشی است که متاسفانه کم کم کشورهایی دارند با آن دست می زنند. حکومت های تازه سازی به وجود آمده است که نه دموکراسی است نه دیکتاتوری، نه جمهوری است نه سلطنتی، نه انتخابی است و نه ارثی. نوع حکومتی که باید آن را بردار و بنشین نام گذارد، یعنی کسانی می آیند و یکی را برمی دارند و خودشان به جایش می نشینند و هستند تا وقتی دیگری بیاید و آنها را بردارد و به جایشان بنشیند. این از خواص اختصاصی قرن بیستم است که حکومت نوع چهارمی بر سه نوع حکومت ارسطویی، یعنی پادشاهی و جمهوری و دموکراسی یا عامه افزوده است. شاید این همان نوع حکومت ناشناسی باشد که چرچیل آرزوی شناختن آن را می کرد. این روایت گویا از چرچیل است که گفته بود دموکراسی بدترین نوع حکومت هاست، جز آن انواعی را که تا کنون بشر شناخته است. صفحه 450 غذای هوایی. نهار را در هواپیما به ما دادند. نهاری دلچسب است. از کناره دریای مدیترانه که سرازیر می شویم، دیگر نان و آب جای خود را به سیب زمینی و گوشت و شراب می دهند. کمزوغ‌ها البته به آب معدنی اکتفا می کنند. این دخترهای زیباروی هلندی که میهماندار هواپیمای KLM بودند، واقعا در پذیرایی اعجاز می کردند. تصور بفرمایید که در ظرف نیم ساعت حدود 200 تن را غذا دادند یا به قول معروف سرو کردند، مثل باد و برق از این سر به آن سر دویدند و پی در پی سینی پیش مسافرین گذاشتند و یک لحظه خنده از لبان نازکشان دور نشد. وقتی سینی ها را برمی داشتند درست مثل لحظه اول شاداب و خندان بودند و حتی یک ذره احساس خستگی و نشان کدورت در چهرهشان نبود. من نمی‌دانم این کلفت و نوکرها که روزی یک بشقاب غذای سوخته و شور پیش ما می‌گذارند چه منتی بر سر ما دارند. یا نمی‌دانم شرکت‌های هواپیمایی مگر چقدر پول به اینها می‌دهند که اینسان با دلگرمی و صمیمیت کوشا هستند. وقتی من به این روال کار برخوردم، آن وقت پی بردم که آن ضرب المثل معروف کرمانی راست می‌گوید که گوید وقتی از کنار گورستان رد می‌شوید آگاه باشید که بیش از نصف اینها از دست کلفت و نوکرها در خاک خفتند. برای انتقال از فرودگاه به شهر در اروپا حتما باید از اتوبوس استفاده کرد، زیرا فواصل زیاد است و با تاکسی کرایه ها سرسام‌آور خواهد شد. چنانکه فاصله فرودگاه استکهلم حدود 42 کیلومتر، لندن 36 کیلومتر، روم 35 کیلومتر و وین نیز به همین مقدار است. و تعجب خواهید کرد اگر بگویم کرایه با تاکسی از فرودگاه تا وسط شهر لندن گاهی حوالی 60 تومان خواهد شد. معمولاً اتوبوس‌هایی در فرودگاه‌ها هست که مسافرین را با قیمت نسبتاً ارزان تا وسط شهر حدود مرکز راه‌آهن شهر می‌رسانند و این بهترین وسیله است. توضیح حاشیه. لازم به تکرار نیست که همه نرخ‌هایی که در این کتاب آمده مربوط به حداقل 30 سال پیش است و هیچ کدام با واقعیت امروزی نمی‌خواند و همه تفاوت از زمین تا آسمان دارد، برای اینکه میزان واقعی نرخ‌ها در آن سال‌ها درک شود بدون تغییر نوشته شده. ادامه متن. صفحه 451 پاسبان در اروپا. نخستین برخورد هر ایرانی با شهرهای اروپایی با یک تعجب همیشگی آمیخته است. انسان دو چیز را یا اصلا نمی بیند یا به زحمت می تواند پیدا کند. نخستین آن گداست. در هیچ جا گدایی نخواهید داد که دامن شما را بچسبد و تا حق خود را نستاند رها نکند. لابد خواهید گفت همه آن گداها را پاسبان جلب کرده و به گداخانه برده است، اما چنین نیست، زیرا دومین چیزی هم که می‌خواستم بگویم باز نخواهید دید یا به زحمت خواهید دید، همان پاسبان است. توضیح حاشیه. البته به جز لندن و پاریس و روم که به علت کثرت شرقیان و سیاه‌پوستان و تراکم جمعیت، ناچار پاسبان و گزمه بیش از حد عادی آنجا به چشم می‌خورد و در این مورد کمی شرقی‌تر شدند. ادامه متن. فی‌المثل عصر نخستین روز ورود من به وین، کوشش من این بود شاید یک پاسبان در شهر ببینم، اما هرچه بیشتر جستم کمتر یافتم. نه پاسبان راهنمایی و نه پاسبان گشت. این همه چهار راه و پنج راه و میدان و خیابان با چراغ‌های سبز و قرمز و نارنجی بدون پاسبان بود. من به یاد چهارراه استانبول و چهارراه پهلوی و سایر چهارراهای مهم شهر خودمان افتادم که در هر جا سر چهارراه پاسبان و حتی وسط چهارراه می ایستند، اما باز هم تخلف هست و هم راهبندان و هم زد و خورد و دعوا و مرافعه. مسئله این است که هرچه وسایل روزمره آسان‌تر و ماشینی‌تر می‌شود، باز هم احتیاج ما به وسایل ابتدایی باقی خواهد بود. روزگاری بود که چهارراه‌ها چراغ نداشت، پاسبانی می‌ایستاد و با دستکش سفید خود فرمان می‌داد. البته در آن روزگار سه چهار پاسبان هم شب‌ها به علت اشتباه و سرعت و بی‌احتیاطی رانندگان کشته شدند. کم کم چراغ‌هایی که با دست روشن خاموش می‌شد در چهارراه‌ها نصب گشت. اما باز هم پاسبان وسط چهارراه بر سکوی گرد و زیر سرپوش چتر مانند باقی ماند. چراغ‌های خودکار هم روی کار آمد. باز هم از پاسبان با سوتش رفع احتیاج نشد. باز هم پاسبان لازم داریم که سوت بزند. و چون معمولاً کسی اعتنایی به سوت پاسبان ندارد، یکی دو افسر هم باید باشند و چون رانندگان ارتشی از اینها هم حساب نمی‌برند، یکی دو دژبان نیز به چشم می‌خورند. و با همه اینها همه چشم دوخته این که چطور با همه این نمایندگان قانون مبارزه کنی و چشمشان را دور ببینی و به حق دیگران تجاوز کنی، یعنی از چراغ قرمز بگذریم. در نقاط ممنوعه دور بزنیم، بی جهت سرعت بگیریم و پیاده را اصلا به حساب نیاوریم و بالاخره تصادف کنیم و بعد از تصادف دعوا و زد و خوردی هم راه بیاندازیم. و اگر به ماشین کسی زده ایم، ولو آنکه حق با اوست، او را مسئول بدانیم، و اگر زور ما رسید خسارتش را ندهیم، بلکه دستی هم چیزی از او بگیریم. این است که در یک چهارراه عمومی، با وجود همه گونه چراغ و علامت، باز هم پاسبان و افسر موتورسوار و دژبان، همه را لازم داریم. لازم به گفتن نیست که در هیچ یک از شهرهایی که ما دیدیم چون این روحیه‌ای وجود نداشت و به نتیجه عوامل و عوارض مقابل کننده آن نیز لزومی پیدا نمی‌کرد. البته نمی شود گفت که همه ما قانون شکنیم، همچنان که نمی توان گفت همه مردم غرب قانون پرستند، اما از حق نباید گذشت و تهمت غرب زدگی را نباید زد. آنها 190 پاس قانون دارند و 110 خلافکارند و چون خلافکار نادر است جلب توجه نمی کند و به چشم نمی آید. و ما 190 به خلاف عادت داریم و 110 حق شناس و پاسدار قانون هستیم و به نتیجه باز خلافکار زیاد و درستکار کم و نادر است و نادر و کل معدوم. صفحه 453 یاد خاک پاک. دومین برخورد انسان در اروپا با سبزه و گل و گیاه است. کار به جایی می رسد که آدم آرزو می کند یه تکه خاک خشک به دست آورد و در آن دراز بکشد. به گمان من خرهای اروپا از بدشانس‌ترین حیوانات عالم هستند، زیرا هرگز برای آنان امکان ندارد مثل خرهای خراسان یا بندرعباس جانانه و بی‌دردسر در گوشه‌ای خرقلت بزنند و یا در ریگ نرم بیابان به شاش جماعت بپردازند. شهر وین در دل تابستان یک پارچه گل بود، گویی ماه اردیبهشت باغ خلیلی شیراز است. شاید هیچ کس باور نکند که در این فصل در تمام گوشه و کنار شهر صدای بلبل به گوش می‌رسید. هوای شهر بسیار لطیف و دلانگیز و حتی کمی سرد بود. با اینکه نیمه تیر ماه و فصل خرما پزان بود، چنان می نمود که شخص در یکی از ییلاق‌های خوش آب و هوا زندگی می کند. در هیچ کدام از شهرهایی که فرود آمدیم طی دو سه روز توقف هیچ شهری نبود که یک نصف روز و یا تمام روز در هفته بارندگی نداشته باشند. در وین نیز چنین بود. باران لطیف و خنک یک ذره دود ماشین‌ها را برجا نمی‌گذاشت. پشت پنجره ها مملو از گلدان های پر از گل بود و گاه گاه گل چهره ای نیز پنجره را می گشود و بر گل های موجود گلی دیگر می افزود. هتل پرنس اوگن از بهترین هتل های وین است. در کنار هتل باغ بزرگ یا به قول خودشان پارک پرنس اوگن قرار داشت. در اروپا بیشتر کاخ ها و پارک های سلاطین و شاهزادگان قدیمی تبدیل به باغ های عمومی شده اند و دختران و پسران داده دل محرومیت های دوران فئودالیته را در این ایام طلایی دموکراسی از سبزه ها و چمن های پارک های بورژواها ها می ستانند. توضیح حاشیه یا به تعبیر آقای نوبخت دژ خدایی، بورژوا به کسی گفته می شد که ملک و باغ و قلعه و برج داشت و بسا احتمال که از همین کلمه برج فارسی گرفته شده باشد. ادامه متن. صفحه 454 رفیق راه. در سفرهای دور و دراز رفیق راه خوب نعمت بزرگی است که گفتند با رفیقان موافق سفر دور خوش است. در یکی از سفرها رفیق حجره من دکتر حسین بحرالعلومی از معلمین بازوق و شعرشناس و نکته سنج دانشگاه و رفیقی سخت موافق بود. هر کس که بی رفیق موافق سفر کند، با خود هزار قافله تشویش می برد. در باب پرنس اوگین صدای تکلم فارسی به گوشمان خورد. زن و شوهر ایرانی بودند. خود را به آشنایی دادیم. معلوم شد دکتر صفوی از فرهنگیان بازنشسته است که برای تحصیل بچه ها خود را به اتریش انداخته. دست از بساط معلمی شسته و عرش و فرش را به هم پیوسته. هم قالی می فروشد و هم بچه ها را سرپرستی می کند و زندگی بسیار آرام و آبرومندانه ای دارد. تاریخچه وین یک روز با راهنمای خاص به گردش شهر و خارج آن پرداختیم. خانم راهنما پی در پی توضیح می داد. وین از شهرهای قدیمی و تاریخی اروپا است.